نیت دارد، نایب امام میدوند اینا را، نایب پیغمبر میدوند اینا را. برای طالقانی این نایب پیغمبر ما علت را خودش نقل میکند، این که من تو سرم میزنم برای این است که نایب پیغمبر رفته، نه برای این است که دموکرات رفته، نه برای این است که روشن فکر رفته، برای اینکه نایب پیغمبر رفته. شما مطالعه در حال ملت بکنید، ننشینید تو خونهاتون و پیش خودتون انگیزه فکری و هرچی هم میتونید بر خلاف اون چیزی که مسیر ملت است هی بنویسید.
بله، اینها سخنان امام خمینی بود در اوایل انقلاب. خب در صورت بعضی از آدم‌ها شاید دیوونه نباشن، اما یهو میدونی در موقعیتی قرار میگیرن قدرت و توجه بیش از حد دیوونهشون میکنه. مثلا همین حضرت امام که صداش شنیدید، من فکر کنم اگه همین روند رو ادامه میداد الان مثلا تشریف داشتن دیگه از مرحله نائب امام و پیغمبری و اینا گذشته بودن، دیگه الان نائب خدایی هم رد کرده بودن، الان فکر کنم خود خدا بودن، هر روز بعد ملت میرفتن جلویشون سجده میکردن. هرچند در همون دور زمونه هم ایشون در عمل جوری حکومت میکردن و دیگران جوری هم که بادشون کرده بودن که خیلی دست کمی خدا نداشتن برای این مملکت خدا زده. بله، مقام معظم رهبریشون یا همون معظم له خودمون اصولا اسناد و شواهد زیادی برای دیوونه بازی‌های خودش بیرون داده. ایشون اصولا وقتی بی اعصاب میشه یادش میره که چیکار از پشت کدوم تریبون وایساده که بعد و بیرا و همچنین ول میکنه به سمت هدف. هدف هم در 90% موارد آمریکا و اسرائیلن، در 8% موارد سایر کشورهای غربی ان، در 2% باقی مونده مخالفین داخلی ان. حالا مثلا اصلا مهم نیست برای معظم له که بابا این بدبختا مثلا دیپلمات ها رو اینا فرستادی برن مذاکره هسته‌ای بکنن، بعد اومدی آخه یه روز قبلش میگی من به این مذاکرات خوشبین نیستم، من نمیدونم آمریکای فلان فلان شده صادق نیست با ما. آخه عزیز معظم من، آخه یا نفرست کسی رو بره مذاکره کنه یا وقتی میفرستی دیگه ساکت شو دیگه. هم میخواد تیریب رهبر انقلابی بودن خودشو همچه حفظ کنه، هم از پشت پرده میخواد یه کاری کنه تحریما برداشته بشه مملکت ورشکسته نشه. خب هر کی این کاراتو میبینه میگه قاطی داری دیگه آقای عزیز. عجبا.
که خودم اصولا اهل قشتی بازی و زدن تیپای اونچنانی نیستم، ولی فکر کنم یکی از بزرگترین دیوونگی های مسئولین ما همین بند کردنشون به وضعیت حجاب و بیرون بودن موی دخترها تو خیابوناست. اینا فکر کردن با بگیر و ببند و اذیت و آزار خانوما میتونن از نظر خودشون مشکل رو حل کنن. من شخصا خیلی دلم بخواد از اینکه این تصمیم رو میگیرن یه تست IQ بگیرم ببینم واقعا چند مرد حلاجن، چون بعد از این همه سال هنوز نفهمیدن که بابا 1. مغز آدمیزاد تخته نیست که با چکش بخوای میخ توش فرو کنی. 2. حجابی رو که با گشت ارشاد و بزن و بگیر و ببند و خواهی بکشی رو سر مردم به درد نمیخوره که هیچ، تبدیل میشه به همین تیپای مثلا با حجاب از بی حجاب تحریک کننده تری که الان تو خیابونا میبینیم.
اما یکی از مشهورترین دیوانگان عالم هستی همین اوس محمود خودمون بود دیگه، مونتا اوسا میدونی سعی زیادی داشت تا این ضرب المثل دیوانه شده دیوانه ببیند خوشش آید رو جامعه عمل بپوشونه. به خاطر همین هم رفته بود مرحوم چاوز رو از اون ور دنیا پیدا کرده بود، بهش قول داده بود که در صورتی که فوت کنه حتما مامانشو بغل میکنه. حالا ما نمیدونیم چاوز هم همچین قول و قرارایی با اوس محمود گذاشته بود یا نه، ولی در هر صورت اوسا در تاریخ دیوانگری های زیادی انجام داد و در تاریخ دیوونه بازی دنیا اصلا یه اسم خیلی معتبر و یه اسم خیلی معتبر شده. حتی آدم گاهی حسرت میخوره ایشون چرا به جای تأسیس دانشگاه ایرانیان نرفت دانشگاه دیوانگان رو تأسیس کنه، با تربیت کردن مثلا دیوانگانی حاضر و کار بلد راندمان صنعت دیوانگی رو در دنیا بالا ببره. به خدا واقعا حیف شد. مجوز دانشگاه هم ابطال کردن حالا به هر حال. اما توی مملکت ما ظاهرا برای ورود به عرصه امامت جمعه شهرهای مختلف اونجا آزمون دیوانگی برگزار میشه، چون آدم در حالات و احوالات این عزیزان که ریز میشه میبینه هر کدومشون لامصب تو یکی از این شاخه‌های این رشته صاحب سب کرد، از حاج آقا خاتمی و جنتی و موحدی کرمانی تو تهران گرفته تا مثلا حاج آقا حسنی امام جمعه ارومیه که ماشاءالله اینا اصلا چی بگم واقعا سردسته دیوونه های منطقه خودشونن و مثلا چه میدونم تو ائمه جمعه خیلی از شهرهای کوچیک و بزرگ دیگه گاه به گاه هنرنمایاشون در این عرصه شاهدیم دیگه. به حمدالله در این زمینه کم نداریم کسانی رو که آدم رو امیدوار کنن این پتانسیل های دیوانگی در سطح کشور حالا حالا ها از بین رفتنی تمام شدنی نیست که نیست آقا.
بله عزیزان، باز هم سعادت داریم که در محضر آیت الله العظما حاج آقا عمدالمومنین باشیم و در معیت ایشون امروز اومدیم به مکانهایی که حاج آقا در اونجا دیوونگی ها کردن.
بله
حاج آقا، میشه واسه ما توضیح بدین که چرا ما رو بردشین آوردین شهرک سینمایی وسط این همه خاک و خول و سنگر و دندم خاکریز و این چیزا؟ بله
سوال کردن داره، ما مخواهم دیوانگی های جنگل زمان خودمون رو برای شما بازسازی بکنیم. ببین
حاج آقا، بنده در جریان دیوونه بودن شما هستم دیگه. بله. نیازی به بازسازی نداره.
جالت بکش، ما در راه حفظ ندام و وطن خونها ریختیم. شما فکر میکنی رزمندگان اسلام اگر با دست خالی به جنگ اون بعثی های دیوانه نمیرفتن توی لندهور الان اینجا استاده بوده داشتی میکروفون رو به سمت ما بون عقد میکرده؟
عجب حاج آقا، رزمندگان حالا به شما چه ربطی دارن؟
ما فرماندهشان بودیم دیگه، چه حرفی میزنیم؟ معلومه که به ما ربط داره.
حاجی اذیتمون نکن دیگه، شما که جبهه نبودی حاج آقا.
جالت نمیکشی، دروغ میگی.
بله؟
ما در تمام عملیات ها در خود خط مقدم بودیم. در جلو می رفتیم که از عراقی ها هم رد می شدیم، مجبور بودیم دنده عقب بگیریم.
حاجی اگه راست بگی تو کدام عملیات شما بودی؟
ما عملیات نمی رفتیم که من اون، ما بین عملیات می رفتیم.
بله بله، بین عملیات چی اون وقت؟
یعنی رزمندگان که عملیات می کردن تمام می شد می آمدن عقب، ما می رفتیم جلو تا دشمن پر رو نشه وقت بیاد جلو.
عجب به خیلی. بله. واقعا عملیاتتون جالب بوده حاج آقا. حاج آقا ببین چیزه، من این میکروفون الان خاموش کردم، صدام پخش نمیشه. خب
بله
حاج آقا، شما بگین که تو زمان جنگ چی کار میکردی واقعا؟
خاموش کرده واقعا میکروفون رو؟
آره قربونت برم، خیالت راحت. آره
خب در همون ایام یادمونه که امام ما را یک بار صدا کرد، ما هم خوشحال رفتیم به حضر ایشان.
خب
چون فکر کردیم امام میخواد جنگ رو تمام بکنه.
خب
ما میخواد اول با ما مشورت بکنه.
خب
اما امام ولکن نبود که تمام نمیکرد جنگ. حضرت امام لپه ما را کشید با یک حالت، گفت حاجی، گفتیم جان، گفت حاجی من میدانم که شما در آتش رفتن به جبهه داری شعله ور، اما ما به شما تکلیف میکنیم به جبهه نری، همین پشت جبهه را بچسبیم و بچه های رزمندگان را سرگرم کنیم.
خب حاجی حالا چرا گریه میکنی؟ این کتش گریه داشت، یعنی چیکار قرار شد بکنی حاجی؟
هیچی دیگه، ما برای رضای امام و پیشبرد اهداف ندام میرفتیم برای بچه های رزمندگان لباس خرس میپوشیدیم.
بله؟
آنها رو میخواد
چی حاجی؟ واقعا حاجی، حاجی خیلی باحال.
جالت بکش، برای چه میخندی کافر؟ امام به ما تکلیف کرده بود خنده داره.
خیلی باحالی حاجی، ولی واقعا گریه داشته حاجی. اما ببینم حاجی جون، نمیشه الان یه بار واسه من اینجا خرس بشی حاجی؟ حاجی راستی اسم چی بود اون وقتا که خرس بودی؟
جالت بکش ملعون، اسم من حاجی خرس مهربان بود. یک بار هم امام ما را در لباس خرسی دیده بود، خیلی لذت برده بود، گفته بود حاجی از بقایای ندام، فقط بهش بگید وقتی خرس میشه دیگه امامش رو برداره.
حاجی آقا من واقعا به شما افتخار میکنم، شما واقعا خدمت کردین.
به من میگم ملعون،
حاجی میگم که به چیزه حاجی آقا، از این جلوتر دیگه نریم. اینجا نوشته خطر انفجار حاجی آقا.
حقیقتا نوشته؟
بله
جان، برای چه خدای نکرده جنگی چیزی اینجا جریان داره؟
نه حاجی چیزه،
بکنه پیاده هم اینجا رو آمدیم رسیدیم به قده.
نه حاجی آقا، اینجا شهرک سینمایی حاجی آقا. بعد من فکر کنم دوباره این مسعود دهنمکی کسی داره اینجا فیلم جنگی میسازه. حاجی جون بیا بیا نریم، حاجی خطرناکه اینجا دیگه.
بیا ببینیم ما ضد انفجاریم، این حرفا کدومه؟
حاجی کلی هشدار داده، اینجا نوشته جلو نرین، یهو میتره کنیم اتونه، شوخی نمیکنن اینا. حاجی جون
عقب گرد توی کارش نیست، فقط جلو گرد. بیا ببینیم.
حاجی وایسا، حاجی حاجی دیدی چه بلایی سرمون آوردی؟ وسط میدید جنگی بلا
نه چه اینو میکنه بابو دو آتش
آقا نزم داداش نزم
بابو اینجا حاجی خرس مهربان، ما مورد حمله واقع شدیم، برادران نخود بریزی کمک کنی
حاجی
جوان بودم عاشق شدم، ولی پسری که منو میخواستمش منو نمیخواست و بهم جواب رد داد. منم با سرنگ از گالون بنزین دایم بنزین کشیدم بیرون و به خودم تزریق کردم. هیچی دیگه نفهمیدم چی شد. بیمارستان به هوش اومدم. عشقم بالا سرم بود و گفت تو دیوونه ای، این چه کاری بود که کردی؟ خب آخه عشق زوری نمیشه. آقا منو میگی؟ به حدی عصبانی شدم داشتم دیوانه میشدم. سری از جام پریدم گذاشتم دنبالش. میخواستم بکشمش. همینجوری که از پله ها میدویدم تعقیبش میکردم و دنبالش میکردم، یهو بنزینم تموم شد و وایسادم یه گوشه. پرستو هستم از لندن.
بنزین تقلبی مصرف میکنی اینطوری میشه.
پیشخور
آرمان امروز تیتر زده دولت روحانی مشایی ندارد. اتفاقا یکی از مشکلات ما طنز پردازه و برنامه‌های رادیویی طنز و اینا همینه. میدونی عجب دولت خسته کننده کم سوژه یه بابا، آخه مشایی نداره، خجالت هم نمی‌کشن. آفتاب به نقل از ناطق نوری: اگر خوردم و بردم رسیدگی کنید. ناطق جان تو این 35 ساله انقدر خوردن و بردن ای بخوان رسیدگی کنه، خودی 35 سال دیگه وقت میبره. بی خیال آقا جان، سخت نگی. ابرار درباره دادگاه مهدی هاشمی تیتر زده: فشار تندروها برای انتقامگیری سیاسی از پسر به جای پدر. فیلمی هندی با شرکت خانوادگی رفسنجانی و هنرنمایی صادق لاریجانی در نقش صادق سنگ، محسنی اژه‌ای در نقش غلام سنگ، مهدی هاشمی در نقش مهدی کمار و با حضور افتخاری اکبر هاشمی رفسنجانی در نقش اکبر باچان. ابرار اقتصادی درباره بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی تیتر زده: 1,200,000 نفر متقاضی مشاغل لوکس. من به شخص خودم از بابت اینکه بچهای فارغ التحصیل دانشگاهی دوست ندارن راننده آژانس و آبدارچی و نگهبان و تلفنچی و نمیدونم اینا بشن، میخوان تو شغلایی که متناسب با مدرک و رشته خودشون مشغول بشن، من شخصا عذر میخوام واقعا.
تهران خدمت میکردم و خیلی آبروریزی بود که با سر تراشیده به زهرا میرفتم خونه، تا اینکه تصمیم گرفتم درجه بزنم. رفتم میدون امام حسین، یه جفت گروبانی گرفتم و زدم رو شونه‌هام و رفتم پادگان. یه شیش ماهی باهاش میچرخیدم، موهای بلند زهرا میمدم خونه و فخ میفروختم به این رفیقام، تا اینکه یه بار یه روز صبح اسممون از فرماندهی پیج کردن. رفتم فرمانده گفت گروبانی تا کجا بردی؟ منم دیدم که اوضاع خیلی بده، همونجوری نشستم گریه کردم. گریه کردم آقا ما رو به این حکم فرستادن ورامین. یه ماه آخر خدمتمون ورامین بودن، ولی بازم با همین دیوونگیاش خیلی خوش میگذشت.
به 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 به، غیر از گریه هیچ کار دیگه نمیتونی اون لحظه بکنی. ممنون. قیصر امینپور میگه: بار این حرفهای دلم را دیوار هم توان شنیدن نداشته است. آیا تو را توان شنیدن هست؟ شبتون خوش. یادش نیست تو دور خونه صدای فریادش نیست، شیرین قصه دیگه تلخه تلخه، این همه صخره یکی فرهادش نیست. ایش که نگاشو به صدام ندوخته، یه شپره تو شعله ها نسخته، خفاشا دل سپادم به خورشید، ترانه ساز ترانشو فروخته. دنیای مالونه رو شد خونه ها تش نشده، قوت پهلمون به تیزی دش نشونه. اصل فراموشی خاطرات ترانه خون معجزه تو صداته، تا
دنیای وارونه رو زیر رو کن، این دل ویرون شده پا به پاته. ببین ببین ساعت قصه خوابه، کلام رو بلست که چا و غابه، برگ کتاب قصمون سیاهه، عمر غزل اندازه حبابه.